بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. بحث امروز ما بیش از آن که ذیل مقدمش زیاد باشه و جامع باشه، مقدمش زیاد و جامع هست. مقدمه‌ای که باید براتون عرض کنیم در چند قسمت باید براتون عرض بکنیمش، چون بحثی یه خود سنگین دشواره، ناچاریم با ذکر مثال‌ها این دشوار رو آسونش بکنیم مقداری. دو تا لغت رو مد نظر قرار بدید. یک لغت روانشناسی هست، لغت دوم لغت جامعه شناسی هست. این دوتا چه مفهومی رو میخوان برسونند؟ وقتی میگیم روانشناسی مرادمون چه هست؟ وقتی میگیم جامعه شناسی یعنی چه؟ و تفاوتهایی که بین این دوتا مقوله وجود داره چه میزان هستند؟ کدامها هستند؟ روانشناسی رو وقتی میخوان تعریف کنن، مثلا روانشناسی مان، اصول روانشناسی مان که یک کتابی کلاسیک است، او ترجمه میکنه علم رفتار، رفتارشناسی. یعنی یک انسانی رو از میان جمع و جمعیت بکشیم بیاریم بیرون و او رو مورد بررسی رفتاری قرار بدیم. هرگز روانشناسی به معنا علمی آن مرادش این نیست که بحث اثبات روح بخواد بکنه، اصلا در این وادی ها نیست. بحث رفتارشناسی هست. یک انسان رو میکشه میاره بیرون در بارش بحث میکنه. اما اگر آمدیم نه یک انسان رو مورد بررسی قرار دادیم، بلکه اجتماعی از انسانها رو مورد بررسی قرار دادیم، این بحث دیگری رو به دنبال خودش میاره به نام جامعه شناسی. و وقتی هم بخوان صحبت بکنن و توضیح بدن، که براتون توضیحش هم خواهیم داد البته، این کلمه جامعه شناسی یک کلمه است که البته اوگوست کونت سوسیولوژی، یک فیلسوف فرانسوی است، این آدم اوگوست کونت مال قرن 17 بوده، این کلمه را هم او باب کرده. البته اگر از حق نخواهیم بگذاریم، خیلی دارن اعتراف میکنند که جامعه شناسی از آن یک دانشمند مسلمانه و او در کتاب خودش بنیان جامعه شناسی رو نهاده، شخصی به نام ابن خلدون. کتابی هم داره خیلی معروف به نام مقدمه ابن خلدون، خیلی کتاب معروفی است. این کتاب در اونجا بحث‌های متعدد جامعه شناسانه، بدون آن که بحث جامعه شناسی رو مطرح کنه، مطرح کرده. اروپایی‌ها هم بعضی ها انصاف دادن، وقتی میخوان عنوان بکنن میگن که اصلا جامعه شناسی واضحش و بانیش ابن خلدون هست. اوسکون بعدن آمد، هربرت اسپنسر بعدن اومد، امیل دورکهیم یا دورکهیم بعدن آمد، اینا همه بعدن آمدن دیگه. ولی از نخستین کسی که تو این بحث ها ورود کرده است، او دانشمند بزرگ مسلمان ابن خلدون هست. برخی هم که در آثار بر جای مانده از سعدی بررسی ها کردند، میگن سعدی هم بدون آن که این کلمه رو و این واژه رو به کار بزند، در بسیاری از آثار خودش بحث‌های جامعه شناسانه مطرح کرده. وقتی اون داستان نزاع بین فقیر و غنی رو در گلستان مطرح میکنه، انسان نه فقیر و غنی را میبیند که دو طبقه را میبیند، طبقه‌ای که بر قنا قرار دارن و طبقه‌ای که بر روی فقر دارن زندگانی میکنن. وقتی کلمه طبقه رو مطرح کردیم، بحث جامعه شناسی مطرح میشه طبیعتاً، چون جامعه شناسی معمولاً با نهادها کار داره و نهاد در جامعه شناسی یعنی جمعیتی که از دو به بالا باشه، میگن نهاد. ازا زن و شوهرش میگن نهاد خانواده، مثلا فرض کنید مدرسه رو مثلا با 15 نفر پرسنل میگن نهاد مدرسه، مثلا داره تیم فوتبال رو میگن نهاد فوتبال، مثلا فرض بفرمایید. و سعدی از این قضایا زیاد تو کتابش، تو هم گلستانش هم بوستانش داره. به هر حال بگذاریم، بحث جامعه شناسی این بحثه که میگن وقتی افراد با هم دیگه در یک جا قرار میگیرند، حالتی پدیدار میشود که در تک تک افراد نیست. دکتر شریعتی در بازگشت به خیشتنش این همین حرفو میزنه. شما خیال نکنید من بحث جامعه رو که مطرح میکنم و جامعه شناسی رو مطرح میکنم، مرادم ترکیب ساده افراد، نه. افراد وقتی که با همدیگه مجتمع میشوند، ابتداعا اجتماع رو میسازند و بعد هم جامعه رو میسازند، دارای مشخصات دیگری میشوند. و تو این زمینه مثالهای فت و فراموز زدند، مثالهای فراوان زدند. دو تا عنصر رو در نظر در شیمی بگیرید، یک عنصر سدیم، یک عنصر کلور. سدیم یک گرد سفید رنگ داره، بار الکتریکی مثبت. کلور یک گاز زرد رنگ. اینا هر کدومشون مشخصات خودشون رو دارند، ولی وقتی شما میاد اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنید، میشه CLNA، میشه کلور سدیم، میشه نمک طعام. از ترکیب این دوتا عنصر و جزء یک مرکبی ساخته میشود که خصوصیاتش غیر از خصوصیات تک تک اون اجزا هستش. مثال زیبای دیگری دیدم که کسی زده بود، خیلی قشنگ به نظر من آمد. میگه در بدن انسان اجزای متعدد متفاوتی هستن که هر کدوم از اینها مسئولیت کار رو دارن در بدن انسان. مثلا قلب شما، کار قلب در بدن شما چه هست؟ کار قلب در بدن اینه که میخوام براتون بگم. یعنی ابتداعا میگیم خون رو باید در خود جمع بکنه، از طریق سفرکای ششی بفرسته به ریه، اونجا تصفیه به عمل بیاد، یعنی گاز CO2 رو بده و گاز O2 رو بگیره، اکسیژن بگیره بیاره، بعد بیاد به قسمت دیگر قلب ریخته بشه، اون قسمت که قسمت چپ قلب هست منقبض بشه. وقتی انقباض پیدا میکنه چه بکنه؟ این خون تازه‌ای که دارای اکسیژن هست و 80 تریلیارد سلول بدن برسونه. حالا شما کبد در بدن شما چی کار میکنه؟ یک آزمایشگاه مجهزه، 2000 تا عمل داره انجام در داخل بدنتون. اما شما قلب بدن بکش بیار بیرون، کبد بکش بیار بیرون، دیگه قلب اون اعمال انجام نمیده. قلبی که از بدن بیرون آورده شده یه تیکه گوش بیشتر نیستش، نه انقباض داره، نه انبساط داره، نه جمع شدن داره، نه باز شدن داره، نه خون دادن داره، نه خون گرفتن، اصلا اینا نیست دیگه. قلب در ارتباط با دیگر اجزا اون کارا رو انجام میده، تک تناباشه از اون کاراش یک دونش نمیتونه انجام بده. و به همین قیاس میگی برو جگر و کبد رو بگیر، برو لوز المعده رو بگیر، برو ریه رو بگیر، فرقی نمیکنه. حالا اون اجتماعی که از تک تک افراد درست می شود، این دائر مدار دانشی قرار گرفته است به نام جامعه شناسی. جامعه شناسی و باز هم تفاوت چه بدونید با روانشناسی در چیه؟ شما در ادبیات عرب تجزیه و ترکیب دارید. وقتی میگی تجزیه و ترکیب، اینا با هم دیگه تفاوتشون چیه؟ چه در تجزیه و چه در ترکیب، ما با اجزا کار داریم، فرقی نمیکنه. اما در تجزیه کاری که انجام میدیم، یک جز رو میگیریم میاریمش بیرون از داخل جمله، میگیم الرجل در داخل این جمله اینه، این اسم علم هم هست، اسم معرفه هم مثلا علم نه معرفه هم هستش و مفرده و چیز دیگر. اما یه وقت میگیم جا رجل، در اینجا الرجل رو تنها نیوردیمش بیرون، در ارتباط با دیگر اجزای جمله اون رو ملحوظش کردیم، میگیم در اینجا الرجل فاعل جا هستش. این فرق تجزیه و ترکیبه. تجزیه کشیدن اجزای جمله آوردن بیرون، به اونها شناسنامه دادن، ترکیب بررسی کلمه در ارتباط با کلمات دیگری که در جمله قرار دارن. حالا جامعه شناسی هم یه همچین بحثی. البته من شاید 10 تا 12 تا کتاب جامعه شناسی تو خونم داشته باشم، اینا همه رو آوردم پایین، نگاه کردم ببینم که یک تعریف که این تعریف جامع و مانع باشه، یعنی تمام دنیا بر سر این تعریف اتفاق کرده باشن که اصلا جامعه شناسی چی هستش، در دیفینیشنش به قول انگلیسا، در تعریفش هیچ وحدت نظری وجود نداره. که یکی از دوستان من که جامعه شناسی درس میگه میگه فلانی الان من دارم با تو حرف میزنم 400 تا تعریف درباره جامعه شناسی هست، 400 تا تعریف هست. خب به هر حال در حیطه علوم وارد شده و این دانش تو دنیا هم قبول کرده و بعد هم قسمت‌های متعددی رو برای این کلمه قائل شدن که جامعه شناسی انواع و اقسام داره، شهری داره، دهاتی داره، ورزشی داره و بحث‌های دیگری. نگاه می‌کردم در اینکه کتابا 34 تا شعبه پیدا کرد جامعه شناسی، جامعه شناسی جرم، جامعه شناسی اعتیاد و نظیر این گونه امور، به فراوانی عکس تمام‌تر در مدت زمان اندکی که از عمرش می‌گذره این همه تقسیم بندی پیدا کرده. این هست دانشمند دیگری اومده به یک بررسی قشنگی کرده که ما جامعه شناسی رو در ردیف کدوم دسته از علوم قرار بدیم. میگه علوم 3 دسته بیشتر نیستن. علوم فیزیکی که از ماده بیجان سخن میگویند یه دسته از علوم هستن، مثل خود فیزیک، مثل شیمی، مثل بعض کار. و علومی داریم که اینها درباره موجود زنده سخن میگند، مثل بیولوژی، مثل گیاه شناسی، مثل جانور شناسی. دسته سوم علوم، علومی هستند که درباره اجتماع سخن میگن، درباره انسان صحبت میکنن، به اینا میگن علوم انسانی. از جمله علوم انسانی اقتصاد رو میگه، سیاست رو میگه و بعدم جامعه شناسی رو میگه، بعد روان شناسی رو میگه. اتفاقا درباره این کلمه عرض کردم براتون تعاریف متعدد هست که اصلا این کلمه چه معنا میده. وقتی میگیم سوسیولوژی یا جامعه شناسی میخوام چه چیز رو تبیین بکنیم، میخوام چه چیز رو بیانش بکنیم. خب اوگبور و نینکوف دو نفر نویسنده هستن، کتاب جامعه شناسی دارن، به زبان فارسی هم ترجمه شده، در دانشگاه های ما هم تدریس میشد این کتاب به نام زمینه جامعه شناسی، منم دارمش. اینا اومدن در مورد جامعه شناسی دیفینیشن دادن، تعریف دادن. میگن چی؟ میگن علمی است که زندگی اجتماعی رو مورد بررسی قرار میدهد. جامعه شناسی بر عهده دارد که جریان فراهم آمدن، دگرگون شدن و در هم شکستن سازمان شؤون مختلف جامعه رو دنبال بکنه، راه و رسم آنها را بشناسد و قانونهای حاکم بر آنها را دریابد. و این تیکش خیلی جالبه، دقت بهش بفرمایید، خواهش میکنم. جامعه شناسی حوادث اجتماعی جامعه ها را بدون توجه به مکان و زمان آنها بررسی میکند و با مقایسه و طبقه بندی سازمانهای اجتماعی به کشف و پیشبینی تحولات جامعه ها نایل می آید. این تیکه فوق العاده مهمه. یکی از محاسن جامعه شناسی یا معایب جامعه شناسی اینه که با خیلی از دانش های دیگر مرز مشترک داره. این تعریفی که الان داره میکنه که جامعه شناسی حوادث اجتماعی جامعه ها را بدون توجه به مکان و زمان آنها بررسی می کند و می خواد قواعد و قوانین حاکم بر این تحولات رو دریابد، عیناً این مطلب رو شما در فلسفه تاریخ پیدا می کنید که بحث جلسه بعدی ما خواهد بود. این نظر قرآن در مورد فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ یعنی همین، یعنی حوادث اجتماعی چرا رخ داده، دنبال این چرایی ها رفتن میشه فلسفه تاریخ. و ما میبینیم یکی از تعاریف جامعه شناسی هم همینه، حوادث اجتماعی چرا رخ دادند، چگونه رخ دادند و بر این حوادث اجتماعی چه قواعد و قوانین داره حکومت میکنه. کار جامعه شناسی دریافتن این قواعد و قوانینه و به کار بستن اونها. البته اونها کاری نیستن، نه، فقط راه حل ارائه میدن به کسانی که میخوان جامعه رو بچرخونن و بگردونن. الکس اینکلز یه جامعه شناس انگلیسی، کتابی هم داره که من دارم کتابش، به نام جامعه شناسی چیست، میگه جامعه شناسی علمی است که از جامعه و نهادها و روابط اجتماعی بحث میکند. خیلی تعریف کلی و بسیار مبهم، بسیار مبهم. بحث جامعه شناسی به زمانهای خیلی پیشتر هم بر میگردد. برخی ها عنوان کردن که ارسطو که نامش معلم اول است، میدونید اونم اومده در مورد جامعه صحبت کرد، نه جامعه شناسی، در مورد جامعه که موضوع جامعه شناسی است. میگه جامعه موجودی زنده است که تابع قانون تولد، رشد و مرگ است. اینم حرف ارسطوست. البته اینم از خودش نقل نکردم، جامعه شناسی دکتر جمال ودی مطلب رو نقلش کرد. دکتر ترابی جامعه شناس تبریزی است، دو تا کتاب هم داره که من دارم کتاباشو. البته یکی از مشکلات گنده کار جامعه شناسا، وقتی این همه برای جامعه اصالت قائل شدیم، دیگه وقت ارتباط زمینیان با آسمانیان معمولا در این وسط محو میشه. یعنی شما جامعه شناس کمتر دارید، بسیار کم دارید. من دو تاشون سراغ داشتم که اینا در این حالی که جامعه شناس بودن، خداپرست هم بودن. نوع جامعه شناسی و جامعه شناسان، یعنی اساسا خود این علمی علمی است که طبیعتا انسان رو طرف جای دیگری میبرد. از اون دوتایی که میشناختم، یکشون هم مرده، دکتر شریعتیه، دیگری که زنده دکتر علی قائمی کرده، رفیق خود آمانستش برحال دیگه. دکتر ترابی هم همین داستان داشت، در تبریز معروف بودیشون، در سر کلاس های دانشگاه تبریز من خبر داشتم ازش. اونجا خلاصه خیلی بدجور ایشون تبلیغ ماتریالیزم رو میکردش برحال عنوان جامعه شناس. برحال ایناش کردار خیلی مهم نیست، داره تعریف میکنه بررسی قوانین حاکم بر حیات اجتماعی انسان هاست. جامعه شناسی معناش اینه. مبانی جامعه شناسی صفحه 21. جامعه شناسی شناخت علمی جامعه هست. اینم یه دکتر محمد مهدی صالحی هست، این کتاب خیلی خوشگل نوشته به نام جامعه شناسی معاصر. البته کتاب قدیمیست اما حرفاش خیلی حرفای قشنگیه. کوشش پیشگامان دانش جامعه شناسی در جهت شناختن قوانین حاکم بر تکامل اجتماعی بوده. از نظر جامعه شناسان تمام اجتماع در حال کمال پیدا کردن هستن، که البته این درست نیست قطعا و یقینن، و میخوان این قوانین رو در بیارن بیرون، قوانین حاکم بر تکامل اجتماعی. چرا میخواستن این کارو بکنن؟ زیرا از این طریق میخواستن به اداره و تحریزی جامعه کمک کنند. یعنی این قواعد دستو بردن اینو عرضه کنند به سیاست مداران که در جهت بهتر کردن مسائل جامعه از اینا استفاده کنند. این کار جامعه شناسی است. اسپنسر، هربرت اسپنسر، چون در جامعه شناسی چهار نفر خیلی مهمن، خیلی مهمن. اولیش اوگوست کونت فرانسوی، از همشون جلوتر هم بود اتفاقا، بعدش هربرت اسپنسر انگلیسیه، و بعد هم امیل دورکهیم هست که فرانسوی یا آلمانیست، و بعد هم ماکس وبر. اینا به ترتیب پشتر هم دیگه بودن. این چهارتا رو به عنوان باباهای جامعه شناسی تقریبا همه قبول دارن، همه قبول دارن. البته نظر من با اولین جامعه شناس و بنیانگذار جامعه شناسی ابن خلدون خودمون هستش. یه سری از اروپایی‌های با انسان همچین مطلبی رو قبولش کردن. ماکس وبر جامعه شناس خیلی نامیست این آدم، میگه جامعه شناسی علمیست که شناخت تفسیری کنش اجتماعی و در نتیجه تبیین علی جویان آثار آن است. این هم حرفی است که حالا باید خود زنده بشه ترجمهش رو ببینه چی براش ترجمه کردم خلاص. یا آقای بنام با تومار هست، انگلیسیه، جام کتاب جامعه شناسی که من دارمش این کتاب رو، صفحه 64. جامعه مجموعه ساده از افراد نیست، بلکه نظامی که از پیوند آنها نتیجه می شود معرف واقعیت ویژه‌ای است که خصلت‌های خاص خود را دارد. همون حرفی براتون زدم. خیال نکنید جامعه یعنی ترکیب ساده اجزا و افراد، نه، اینا وقتی با هم جمع شدن خصلت‌های دیگری رو هم پیدا می‌کنن. با دکتر ترابی حرفی زده، این حرفش درست البته. جامعه شناسی با مطالعه علمی انسان در جامعه و تحقیق در حیات اجتماعی انسان معلوم می‌دارد که توازی و ارتباط همه جانبه‌ای میان زندگی اجتماعی و حیات فکری و معنوی بشر وجود دارد، بین فرد و بین جامعه‌ای که وجود فرضی است البته، ولی در این قضیه جامعه شناسی وجود قطعی گرفته شده، یه حالت تعاملی برقرار هست. یعنی فرد انسانی هم از جامعه میگیره هم به جامعه میدهد، این تعامل وجود داره در بین این دوتا، فرد و جامعه. پس بنابراین تأثیر همین حیات اجتماعی در پرورش، هدایت فکر و ذوق و تمایلات و عواطف انسانی به حدی است که بدون آن فرد سهم ناچیزی از تمدن و آنچه انسانیت مینامیم خواهد داشت. هر جامعه مشخصهای خاص خودش داره. یک سری کتاب من الان تو منظرم دارم به نام روح ملت‌ها، که این کتاب را سری نگاه کرده بودم. روح ملت‌ها بررسی جوامع اروپایی رو میکنه. اسکاتلندی‌ها چطوری هستن، انگلیسی‌ها چطوری هستن، فرانسه‌ها چطور هستن، آلمانی‌ها چطور هستن. بنابراین بحث جامعه شناسی یعنی بحث داشتن یک روح جمعی، یک انسانی که در جامعه زندگی میکنه از این روح جمعی میگیره و در این حال هم به این روح جمعی میده. این بحث تعامل، حرف درستی هم هستش. در یکی از این کتابی که میخوندم نکته خیلی قشنگی پیدا کردم، بد نیست. میگو خیلی از انسانهایی که زندگی اجتماعی رو تجربه کردن جامعه شناسند. یه بابایی که پولدار هست بچهش رو برای تحصیل و تحصیلات عالیه به کشورهای خارج نمیفرسته، بهش هم میگه، میگه من تو رو نمیفرستم بیرون، چون در اونجا بری ممکنه ارکان فکری و اعتقادی تو چه بشه؟ متزلزل بشود. یه بحث جامعه شناسی است. یعنی کشوری مثلا مثل انگلستان، مثل آمریکای خراب مونده و هر جای دیگری، اونجا چه هستش؟ اونجا بنیانهای فکری و اعتقادی متزلزل هست اصلا. این روح جامعه است. تو هم اگر بری اونجا، اونجا چی میکنی؟ حتما تأثیر خواهی پیدا کرد و از اونجا اثر خواهی گره، برابر نمیفرستم. یا مثلا یا رب روا آمد آرگدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا. این دو طبقه رو داره بیان میکنه، همون حرفی که داره سعدی میزنه، دو طبقه اجتماعی رو بیان میکنه، نه دو فرد رو. گدایان این گونه هستن، ثروتمندان این هم هستن. قرآن هم داره میگه ان الانسان لیتخا ان رآه استغنا، اون زمانی که انسان خودش رو مستغنی دید. پرانتز باز کنیم براتون، به پیغمبر اکرم گفتن که میخوای بد بدیم، کوه ابو قبیس رو پر از طلا کنیم بد بدیم. بگو نمیخوام، نمیخوام، چون وقتی دارای کوه ابو قبیس طلا بشوم دیگه به خدا توجه نخواهم کرد، دیگه احساس استغنا میکنم. خدایا یه روز به من بده حمدتو بکنم، یه روز به من نده دعا کنم که من بدی، در هر دو حالش من نیازمند تو باشم. این که انسان خود رو نیازمند خدا احساس کنه بحث خیلی مهمیه. یعنی این مطلب احساس نیاز باعث میشه که خدا، هر انسان هرگز از خدا نبره، نکنه، نکنه. الا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، سخن قرآن شریف. اونایی که قرآن رو فراموش کردن، یاد خدا رو فراموش کردن، کارشون به جای میرسه خودشونم یادشون میره، از خود هم غافل خواهند شد. یه صلوات بفرستیم. برحال پس جامعه شناسی کارش با نهاده، نهادم بر مبنای تعریف جامعه شناسی یعنی گروه، که این گروه ممکنه دو نفر باشند. مثلا گروه های متعدد و نهادهای مختلف جامعه شناسی رو ما قطعا و یقینا خواهیم داشتش بر مبنای این تعریفی که عرض شد براتون. نمیخوام بگم این حرف، البته شاید دو سه بار گفته باشم، نگید تکراره، نه، که بگیم فلانی در حرفاش تکرار آمده، این تکرارا مناسبت داره. و به ای آلا ربکما تکذبان تو سوره الرحمن چندین نوبت اومده خدا هی نعمت بیان میکنه، بعد میگه به کدوم نعمت خدا دارین تکذیب میکنید. این تکرار نیست، به مناسبت این که نعمتهای متعدده رو نقلش میکنه چیکار میکنه؟ مرتب این تذکر رو به انسان ها میدهد. حالا این تذکر خدمت شما میدم، نگید که این تکرار حرفای گذشته است، یعنی این تیکش البته، نه، این حرف هر کدوم در جای خودش مورد نظر هستش. به ذهن بسپرین، قرآن کتاب فیزیک نیست، نه، کتاب شیمی نیست، کتاب زیستشناسی و بیولوژی نیست، نه، اینا نیستش، روانشناسی نیست، جامعه شناسی نیست، پزشکی نیست، نمیدونم مهندسی نیست، نجوم نیست، هیچ کدوم از اینها نیستش. وقتی قرآن میخواد درباره خودش سخن بگوید چه بحثی رو مطرح میکنه؟ میگه هدن للناس، کتاب کتاب هدایته، یعنی دست آدم ها رو گرفتن در مسیری که خدای متعال راضی هست، در اون مسیر به راه انداختن. این کاریست که قرآن داره انجام میده. منتها از اونجا که این کتاب برای طبقات گوناگون مردم آمده، هدن للناس قرآن کریم میگه، ناس اسم جمعه، سرش الف لام آمده، اسم جمعی که سرش الف لام بیاد افاده عموم میکنه، برای همه مردمان، تا زمانی که این هستی نظاماتش برقرار هست این کتاب کتاب چه هستش؟ هدایته. درست هست نیست این قضیه؟ کتاب هدایته. منتها چون گروه های مختلفی مردم با این کتاب ممکنه سر و کار داشته باشن، برای که توجه پیدا کنن که آورنده این کتاب شخصیتی بوده که این درس نخوانده بوده، در یک جلسه مفصل در این باره سخن گفتیم، تکرار نخواهیم کرد قطعا، میگم همه مخالفین پیغمبر ما میگن این درس نخونده بوده، یک نفر رو پیدا نکنیم در میان خارجی ها که بگه پیغمبر اسلام درس خونده بوده، هیچ. حالا این بزرگوار میاد، اونم در کدوم محیط؟ در اون محیطی که از دانش و علم مطلقا اثری نیست. دورانت در تاریخ تمدنش حرف میزنه، میگه در سراسر جزیره العرب 7 نفر بودن زمان بعثت پیغمبر اکرم که اینا خط نویسی بلد بودن، 7 نفر بودن. حالا این کتاب آمده، اولا هماورد میترود، هر کس میگه بلندش بیاد که تو میدون هرگز ناقض من و ناسخ من نخواهد آمد، اینم بدونید شما، چون هر چی رو نیاز داشتید تو این کتاب ما آوردیم براتون، از هدایه لا رد من ولا یاب سن الله فی کتاب مبین، از این سن باشه و از این جنس باشه، همه چی براتون آوردیم. حالا اگر پزشکی به این کتاب مراجعه کرد، در این کتاب آیاتی رو پیدا می کند که با دانش پزشکی مرتبط است. قرآن از این مطالب در جهت هدایت یک پزشک استفاده می کنه. اگر مرجع می سراغ این کتاب آمد و از این کتاب خواب خاص استفاده کنه، بله، در جهت هدایت او در جهت رشته تخصصی او یک سری آیات وجود داره که او توجه پیدا میکنه این کتاب کتاب عادی بشری نیست. آورندش نمیتواند یک شخص تحصیل ناکرده و درس ناخوانده باشد، اونم کجا؟ توی عربستان. این را براتون از این جهت گفتیم که در این کتاب مقدسی که نامش قرآن هست، شما بنابراین تعریفی که شد که بحث زندگی اجتماعی و جامعه شناسی و تأثیر و تأثیر از جامعه و مسائلی از این قبیل که حالایی گفتم برامون قضیه رو که مطمئنن جامعه غیر از فرد، فردم غیر از جامعه است، جامعه مشخصاتی دارد که افراد تک تک ندارن، تمام اینها رو که براتون گفتیم یک سری آیات قرآن کریم برخورد میکنه. این کتابی که هرگز کهنگی نخواهد پذیرفت به خویشتن. از امام صادق علیه السلام سوال میکنم که ما بال القرآن لا یزید و به نشت و دراسه الا غزا. این قرآن چیزی کتابی آخه، هرچه درسش میدن هرچه نشرش میدن بر تراوت و تازگیش اضافه میشه، کونه نمیشه هیچ وقت خلاصش. جواب امام اینه: لأنه لم ينزل لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس. برای اینکه این قرآن رو خدای متعال فرو نفرستاده برای یه زمانی خاص از زمانهای دیگر، برای همه زمانها، لذا برای همه زمانها این قرآن آمده، برای همه مردمان هم تازه است، برای همه مردمان هم تازه است. تو قرآن مقدس یک سری آیات ما داریم، یه صلواتی محبت بفرمایید. قواعد حاکم بر تکامل جوامع و یا نظر قرآن بر انحطاط و نابودی جوامع در قرآن کریم بیان شده. هر جا که مخاطب قرآن کریم مردمان باشند میشه اون جا را و اون آیه را آیه جامعه شناسی حسابش کرد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا و غیرش هم خودتون بگید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مردم، ما شما رو از مرد و زنی آفریدیم که آدم و حوا باشند، و اگر شما رو شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم او از برای تفاخر نیست. یکی باید بگه من اروپایی هستم، انگلیسی هم، فرانسوی هم، آلمانی هم، یکی من آمریکای شمالی هستم، مرکزی هستم، جنوبی هستم، از این صحبت ها نیست. اگر رنگ های متعدد دارید، شعبه شعبه اید، قبیله قبیله اید، این برای آن است که زندگی اجتماعی شما نظم پیدا کنه، همدیگر رو بشناسید. اگر قرار بود همه مثل هم باشید، شناختن غیر ممکن بود و زندگی اجتماعی هم قطعا غیر ممکن. ان اکرمکم عند الله، این بنیان رو قرآن کریم میذاره برای زندگی جوامع. قرآن کریم یه بحث زیبایی مطرح میکنه: فاستبقوا الخیرات. مسابقه خیلی خوبه، مسابقه بدین. مسابقتون در چی باشه؟ حالا در چه باشد؟ در نیکوکاری ها باشه. سعی کنید در این جهاد بر یکدیگر سبقت بگیرید. بنیان زندگی مرفع اجتماعی رو قرآن کریم بر یک مطلب قرار میدهد. اون مطلب چه هست؟ تقواست. ملاک نزدیکی به خدای متعال و گرامی بودن انسان در نزد خدای متعال چه هست؟ تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه جامعه شناسی. نگاه کنید به این آیه شریفه. عجب آیه است. محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این آیه جامعه شناسی است. این فرستادی بزرگ خدا، آخرین معلم بشریت، آمده تا این دستورات رو بر ما دیکته بکنه. کسانی که همراه اویند، یعنی به دل همراه اویند، یعنی مؤمنان راستین، دو تا صفت باید داشته باشن: اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. این داستان چطوریه؟ در یک اجتماع ایمانی حالت باید حکومت بکنه. اشداء علی الکفار، بازیگری هایی که ارباب خانقاه میکنن که تمامش دسیسه مقابل اسلامه، تمامش از اون بالا تا پایین، صلح کلی که عنوان میکنن، یکی از تعالیم اساسی درویشا همین صلح کل بودنشونه. کجا ما همچین اجازه رو داریم؟ دنبال قرآنیم. اشداء علی الکفار نسبت به کسانی که با ما در تناقض بیان به سر میبرن، هرگز رنگ رحمت ما رو به خویشتن نخواهند دید. رحما بینهم، آنچه عطوفت است، آنچه مهر است، آنچه لطف است، جامعه ایمانی نسبت به خودش اعمال میکند. توجه دارید و یا نه؟ این وضع یک اجتماع ایمانیه که برادران مسلمان نسبت به هم دیگه تا حد ایثار میرن جلو، تا حد ایثار میرون جلو، نسبت به دیگران اینجور نیستم. نه، صلح کلی ما نداریم. خلاصه معیار، معیار تقوا آیه اول، معیار دوم معیار ایمان صحیح در آیه دوم. این قانون حاکم بر کمال جامعه است که قرآن کریم داره بیانش میکنه. بعد آیات دیگر، دو تا آیات شبیه هم دیگه است البته. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. عجب آیه این آیه. دوباره که انفال آیه 53 است. مطلب همینه، غیر از اینم نیست. خدای متعال تغییر نمیده نعمتی را که بر قومی انعام کرده است. آیه آیه جامعه شناسی است، منتها جامعه شناسی نه منهای خدا بلکه به اضافه خدا. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. مگر مردم اون جامعه و اجتماع دست به حرکاتی بیازند که باعث سلب اون نعمت ازشون بشه، چی کار باید بکنیم که نعمتهای خدا از ما سلب نشود؟ چی کار باید بکنیم؟ در کتاب معانی الاخبار، شیخ بزرگوار ما صدوق از امام سجاد علیه السلام این حدیث روایت شده. اون نعمتهایی که تغییر، گناهانی که نعمت رو تغییر میدهن چیا هستن؟ که وقتی انسانها مرتکب شدن چی میشه؟ خدا نعمتش رو میگیره. ظلم بر مردم اولیش، حالی تو این زمین آیات قرآن بعد دوباره هر کی دستش میرسه هر غلطی بخواد بکنه بکنه، یه همچین حالتی حاکم بشود و مردمان ملاحظه هیچ چیز رو نکنن، هیچ چیز رو نکنن، مال دیگران رو بگیرن چپاول کنن بخورن سر مردم کلا بذارن، همین کار رو میشه کرد. از جمله گناهانی که باعث تغییر نعمت های الهی میشه اولی چه ظلمه؟ یا ترک عمل خیری که بدان عادت شده است. ترک عمل خیری که بران عادت شده، مدرسه سازی مثلا علم شده باشه، انسان شیطان صفت بره سراغ این افراد مدرسه ساز، برای چی این کار رو داره میکنه؟ به جای این کار رو در خونی فقرا مثلا برید، مثلا میگم شب براشون، او به جای خودش، اینم به جای خودش دیگه. و دیگر چی؟ کفران نعمت و ترک شکر. کفران نعمت و ترک شکر. چیزا تو این مسئله هست که حالا جای بیان تفصیلی شده اقل نیست. نعمتهای خدا رو استفاده میکنیم، میخوریم، ولی چه عرض کنم، الهی شکر از این همه نعمتی که بر ما انعام فرمودی. این بحث ما در بحث فلسفی تاریخ یا تاریخ تحلیلی از نظر قرآن کریم مفصلتر براتون بیانش خواهیم کرد انشاءالله. جلسه بعد اگه زنده باشیم اینو دنبال خواهیم کرد. در حد اختصار براتون گفتیم انشاءالله. ترک شکر خدای متعال نعمت رو میگیره. جوامع بر این مطلب عادت نکنند، شکر کنند خدای متعال رو بر نعمتهایی که بر مردمان و بر جامعه انعام فرموده است. یه آیه دیگری است، این آیه هم عجیب غریب، این آیه سوره اعراف آیه 96. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. جامعه شناسی قرآنی یعنی مردم به اضافه خدا، جامعه شناسی معمولی یعنی مردم منهای خدای متعال. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، دو عامل مسلطه قاهره بر تکامل اجتماع رو قرآن کریم دو مطلبش رو بیان کرده. گفتیم تقوا، بعد گفتیم چی؟ ایمان. اینجا هر دوش با هم اومده. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، این جمله جمله شرطیه است. قسمت اولش دنباله جواب شرط بش میکرد، لو که از ادوات شرطه. اگر مردمانی که در سرزمین ها زندگانی میکنند اینا ایمان بیارن، ایمان راستین، لقلقه زبونی نباشه، بعد به دنبالش تقوای الهی پیشه کنند، تا اینجا جمله شرطتون بود. جواب شرط چیه؟ لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. بارندگی نمیشه، نبایدم بشه، نبایدم بشه، چون مشکل خیلی جاها هستش، یا ایمانشه یا تقواشه یا احبت، جمع هر دو شبزیش دیگه، و میفتم به این که باید آب چکه چکه و قطره قطره بریزه، میفتم به این که آب باید جیره بندی بشه، برق باید فلان جور بشه، خلاصه همش همینه قضیهش. از کسی هم چکفه و گله نکنی. این نماهیه اعمالکم ردت الیکم، اعمال خودتون هست، قرآن داره میگه. اگر قرار باشه اینجور باشه، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، خب ما در آسمون براشون باز میکنیم، در زمین هم براشون باز میکنیم، زمین میرویاند، آسمان فرو میبارد، که او فرو باریدن باعث رویاندن خواهد شد. قرار شد نبود، مشکل پیدا کردیم. وقتی قرار شد خلاصه جامعه بر مبنای پول، کسب درآمد از هر مسیری که شما فکر کنید استوار شد، بر مبنای ایمان نشد، بر مبنای تقوا نشد، خدای متعال چیکار میکنه؟ اون وقت میگیردش. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه آسمون بسته شد، تقوا مشکل داره، ایمان مشکل داره. اگر زمین برون نداد و سوخت، ایمان اشکال داره، تقوا اشکال داره. این بحث جامعه شناسانی قرآن کریم است. و بعد باز هم و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. یک آفت بزرگ اجتماعی رو قرآن کریم بیان میکنه. سررشته همه امور در دست خدای متعال هست. میفرماد ما هلاک کننده سرزمین ها نیستیم مگر اینکه اهل آن سرزمین ها ظالم باشند. الا و اهل ها ظالمون. ما ختم می شود جوامع بر مبنای ظلم بنیانگذاری نشده باشند. اونجا ایمان و تقوا رو میگه، این طرف بحث ظلم و قباحت و زشتی ظلم داره مطرحش میکنه. خلاصه این آیاتی که حالا خیلی زیادتر از این میشه گفت در قرآن کریم که منظور نظر جوامع هستن، ناسن، خلقن، مردمانند، داره رمز رقا و سربلندی و شادکامی رو بیان میکنه و از اون طرف سقوط و انحراف و انحطاط رو هم برامون عنوانش میکنه که چی هست و دنبال کدوم علتش ما بگردیم. خلاصه فقط یادمون نره جامعه شناسی اسلامی یعنی جامعه مردم به اضافه خدا. یادمون نره این قضیه جامعه شناسی روز و مد روز ما هست که مردم تنها و جوامع بدون خدای متعال. این بحثای جامعه شناسی قرآن جدیده. من سخنم رو به همینجا تمام میکنم. البته بحث زیاد دارم که بکنم، تا وقتشو نداریم که بخوایم بحث بکنیم و انشاءالله جلسه بعد زنده ماندیم ما بحث تاریخ تحلیلی، فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن کریم و آیات عجیب غریبی در این ارتباط قرآن برداشته آورده، توجه به اونها تکمیل بکنم همین بحث جامعه شناسی در قرآن کریم رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلوات بفرستیم.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.